الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله الله العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم در أراضي مفتوح الأنوه بود. اولین بحثی که مطرح شد این بود که اراضی مفتوح الانوه تعلق به مسلمین دارد و ارتباطی به غانمین و مقاتلین ندارد. این از مسلمات فقه ماست، ولی به دنبال آن این بحث عنوان شد که آیا ملک للمسلمین احکام ملک بار می شود یا نه نوع اختصاصی دارد تعلق به اونها دارد، ملک نیست. در اینجا مرحوم نراقی در مستند در جلد دوم مطلبی داشت که خلاصه شد دیروز عرض کردیم و حاصلش این بود که میگه از روایاتی که قبلا ما هم بهش اشاره کردیم استفاده ملکیت رقبه نمیشود، بلکه ممکن است نوع اختصاصی به مسلمین داشته باشد. شاهد این سخن را هم دو مطلب قرار داد. اول این که لام دلیل بر ملکیت نیست، اضافه هم دلیل بر ملکیت نیست، بلکه عم از ملکیت است و سایر ملابسات. دومین نکته هم که دارد این است که ملک نمیشه مالک غیر معین داشته باشد. بگیم ملک است اما مالکش غیر معین است، غیر معینه، نمیشه. در جواب کلام مرحوم نراقی در مستند در جلد دوم عرض کردیم که انصاف این است که هر کجا لام است و بر سر شیء از اموال در بیاد، طرف هم انسانی باشه، این ظاهر در ملکیت سلام. مثلا یه عده بدن پیش قاضی بگن ما نشهد ان هذا الدار لزیدن، ان هذا الدار لزیدن، شهودی نزد قاضی شهادت بدن، آیا این نمیگن شهادت بر ملکیت دادن؟ مسلم معامله شهود بر ملکیت حساب معامله شهود بر ملکیت میکنن. یا کسی اقرار کنن بگه این داری که من درش نشستم لک مال توست، آیا از این لام ملکیت نمی فهمن؟ یا اضافه کنن بگن حاضر دار دار و فلانین، شکی نیست که در همه اینجا در باب عقاریر، در باب شهادات و در غیر آن معامله ملکیت می کنن. پس هم اضافه و هم لام، اگر در اموال و طرفش هم انسانها باشد زور در ملکیت داره. و من احتمال میدم این آیونی که اکثریت هستند و در این مسئله اظهار نظر نکردن لوضوح المسئله بوده. مرحوم نراقی نقل کرد که بعضی صرح بالملکیه و بعضی صرح به عدم و اکثر خالیه. این اکثر خالیه چون واضح بوده، وقتی میگفتن للمسلمین واضح بوده، یعنی ملکشونه. اینجا هم قرینه هست، اینجا هم هست، اون قرینه هم اینجاست، همون قرینه اینجا هم هست، از کردم همون قرینه اینجا هم هست. وقتی گفتن هذه الاراضی للمسلمین لا للمقاتلین، هم پیداست دیگه، غنائم مال مقاتلین، ملکه اینا نیست، اینا ملک مسلمین است. همون قرینه که میگه اینجا هست، این که اکثر آیون این مسئله متعرض نشدن لوضوحه بوده، نه این است که مرحوم نراقی خیال کرده است اینا مجمل گذاشتند و رد شدند، نه مجمل نگذاشتند و به اجمال برگزار نکردن مسئله رو. این درباره اینه ایشون فرموده است ظهوری نداره، انصاف این از ظهور داره، از اول تا آخر فقه هم ما هر کجا به یه همچین تعبیری برسیم، لام یا اضافه در باب اموال، ما معنی ملکیت ازش میفهمیم، همه هم ملکی معنی ملکیت میفهمن، این منصره به اینجا نیست. خب اینا این جواب دارد و اون جوابش این است که اصل عدم نقل یکی از اصول عقلایی است که در باب الفاظ ازش پذیرفتندش، گفتن اگر یه چیزی الان ظهور در معنایی داشته باشد ندانیم در گذشته چه بوده، اصل عدم نقل جاری میکنن، میگن معنی همین بوده، و الا اگر این طور باشه تمام ظواهر الفاظ گرفتار دردسر میشه، چون همه این ظهورات که شما امروز میفهمید لعل در اون زمان معصومین علیه السلام نبوده، این سنگ روی سنگ بند نمیشه، ولذا این اصل عدم نقل که اصل عقلائیه جاری میکنن. یه وقف نامه مال 300 سال قبل دست شما میاد، شما از ظواهرش امروز چیزی میفهمید، باید عمل کنید، وصیت نامه است، باید عمل کنید، لعل 300 سال قبل غیر از این بوده این الفاظ، مادامی که قرینه قائم نشود اصل عدم نقل جاری میشه، اون اسناد قدیمه امروز هم به ظواهرش عمل میکنن. به هر حال، و اما جمله دومی که ایشون داشت میگفت ملک نون مالک معین نمیشود و اینجا لعل بی مالک باشد، اصلا ملکی باشه بلا مالک، این هم درست نیست. ما وقتی مالکیت عنوان و جهت رو قبول کردیم دیگه این مسائل پیش نمیاد، مال مسلمونه، المسلمون، عنوان، جهت، بله مال جهته، مال عنوانه، یکیه، المسلمون مالکن، این چرا غیر معینه؟ منتها امروز این 50 نفر مصداق مسلمینن، فردا 50 نفر دیگر میشوند، پس فردا 50 نفر دیگر می شوند، تبدل می شود مصادیق این عنوان، مثل وقف بر جهت. در باب وقف که نمیتونید اشکال کنید شما مرحوم نراقی، یعنی اگر وقف کردیم یه چیزی بر طلاب، یه باقیست موقوفشو وقف کردیم بر طلاب، اهل مدرسه وقف کردیم بر طلاب، بالاخره وقف نوع ملکیته، این ملکیت رو ما آمدیم تملیک کردیم به چی؟ به عنوان، به جهت، جهت ها؟ میدونم منفعت کی مالک میشه، منفعت ملک، ما آمدیم این منفعت ملک رو تملیک کردیم به طلاب، الان کی مالک این منافع، این درآمد، این ملک؟ طلاب یعنی چی؟ اشخاص معین یا غیر معین، هر روز عوض میشه، طلبه های مدرسه عوض میشن، این مالکیت عنوانه، مالکیت جهته، این مشکلی نیست. ما مالکیت دولت قائل شدیم، مالکیت عناوین دیگر قائل شدیم، فعلا هزا این اشکال، اشکال درست نیست، و بنده تکرار میکنم اونو، من فکر میکنم اکثر علما که این مسئله رو ذکر نکردن لوضوحی بوده است، احتیاجی به ذکر نداشته، للمسلمین یعنی مال مسلمان هاست، اراضی مفتولن، و نه این است که نوع اختصاص، نوع تعلق. خب روایات سابق هم که داشتیم زارن همش همین بود، میگفت که این للمسلمین است، ارض المسلمین است، ارض المسلمین که گفتن یعنی مال همه، تمام آثار ملکیت الا ما خرج، الا ما خرج، الا ما خرج. ملکیت مال عنوان، عنوان که ارث نمیره، عنوان که به ارث، عنوان که ارث نداره. مسلمین، آقا مسلمین، مسلمین، مسلمین چیه؟ مسلمان های دنیا. این عنوان هیئت نمیخواد، عنوان هیئت نمیخواد. مثل طلاب، طلاب باید هیئت داشته باشن، هیئت نمیخواد. خب از این بحث بگذاریم. پس تا به اینجا ثابت شد اراضی مفتوح الانوار مال همه مسلمین است، منتها این ملکیت یه احکامی دارد که این احکامش رو به جند عرض میکنیم. خب وقتی این معنا معلوم شد، حالا بریم سراغ احکامش. من میگم احتی به اونجا نمیرسه، ملک بدون مالک محال نی، نمیرسه به اونجا. ظاهر روایاتی که ما براتون خوندیم، شفت و روایت، نه ایشون میگفت بسیار خوب دیگه. ایشون میخواد ایشون توجه نکردید حرف ایشون رو. حرف مرحوم نراقی این است که ملک مسلمین نمیشه چون مالک غیر معینه. پس انقلت به این که این ملک بدون مالک میشه، جواب میده چه مانید؟ بعدم جواب میده ملک امام باشه. دو جوابه، درست؟ من میگم وقتی ملک عنوان مانعی ندارد، دیگه نوبت نمیرسه به ملک بلا ماله که مثال زکات رو شما بخوایی بزنی. اصلا ملک اینجا بلا مالک نیم، مالک عنوانه، عنوانی که مشیر است به خارج، عنوانی که مصادیق خارجیه دارد و مصادیق عوض میشه. پس اراضی مفتوح انوه برو برگرد نداره، ملک همه مسلمین است، ملک اون عنوانه. حالا ولیکن لهو احکامون و خصائص، خصوصیت ها و احکامی داره. الاول، اولین مسئله که در اینجا داریم، تصرف در این اراضی یا در خراجش به اذن کی باید باشه؟ اذنش از ناحیه کی باید باشه؟ ما مسلمین که نمیتونیم جمع کنیم اذن بگیریم، از ناحیه چه کسی باید اذن بگیریم؟ در اینجا احتمالات زیادی هست و اقوال زیادی. کلام مرحوم شیخ در مکاسب دیده اید و محشین مکاسب هم احتمالاتی افزوده هم. و در مجموع شاید 8 احتمال و قول در این مسئله باشه. بعضیش اقواله، بعضیش احتمالاته. مرحوم شیخ 5 ذکر کرده، بعضی از محشین مثل مرحوم سید یزدی 6 تا گفته، ولی روی هم که بریزیم بالاخره 8 یا بیشتر، حالا 8 تاش که ما میگیم احتمالات و اقوال مسئله هست. اولین قولی که در مسئله هست که واقعا قول است، این است که ولایت این اراضی به دست سلطان جائر است. لاغه سلطان جائری که مسلط بر اموره، اونی که فعلا کار دستشه، باد دور حاکم شهر حق تصرف نداره، مردم حق تصرف ندارن بدون اذن اون. از ناحیه اونه، ولو جائره باشه، فلان کار دست اون، کار دست اونه، پولم باید بدیم به اون، خراجم باید بدیم به اون. اراضی رو هم او باید حل و فصل کنه. الولایتو لهو، این احتمالیست که بعضی ها دادن. مرحوم صاحب جواهرم از بعضی از مشایخش نقل میکنه، میگه الهی ذهب بعض و مشایخن المعاصرین و تعجبم میکنی، میگه من غرائب کلام، کلام قریب هست. بعد این اولی که هرچه هست اختیارش اراضی خراجیه دست سلطان جائره، اون خرج داره، اون داره مملکت اداره میکنه. حالا بدیم به این آقایی که تو محراب و از محراب میره منزل، از منزل میاد محراب و هیچ خرجی نداره، خراجای مملکت جمع کنیم بریم دست اون برای چی؟ نه بله بله، کسی که بحث نمی کنی که اگر این احدی نمیگه که اگر امام عادل مسلط بر اوضاع بوده باشد به اون نده. نه آقا، اینه تعجب این است که اگر سلطان جائر مسلط بر کار باشد نمیشه به دست حاکم شهر حرام دادن. اینه من غرائب کلامه. میگن معنیش این است که امضا بکنید حکومت اونها رو، معنیش این است که اونها خب اب نداره، قصبشون هم جائز بوده قصب بکنند.
حالا اگه سلطان عادلی بود
نه من اینو نگفتم، شما نباید همچین توهمی نباید بکنی. نه سلطان جائری که مسلط بر اوضاع باید به او داد، نه حاکم شرعی که مسلط نیست، منظور اینه. و اما دوم فرض کلام رو من دو مرتبه بگم. فرض کلام اونجاییست که یه سلطان جائری مسلط بر اوضاعه، توجه داری؟ و صحبت این است حالا از کی اجازه بگیری؟ قول اول این است فقط از سلطان جائر، اینی که مسلط بر اوضاع است، نه حاکم شرعی که پیاده است. دوم این است که قائل به تعدد مرتبه باشیم، میگیم اول به سلطان جائر مسلط بر اوضاع مراجعه میکنیم و اگر امکان رجوع به او نباشد به حاکم شهر، و الام یمکن فعل الحاکم الشرعی. دسترسی به سلطان جائر نداری، به نمیده، شیعان تمام مغضوب قرار داده، ذره ای به اونها حاضر نیست به در. خب حالا که او حاضر نیست و نمیشه، فعل الحاکم شرعی. سوم این است که الامر بالعکس، اول شما باید اذن حاکم شرعی رو بگیرید، الاذن من الحاکم شرعی، الام یمکن اگر نشد فعل الجائر، برو پیش این سلطان جائر از او اجازه به طلب. دسترسی به حاکم شهر نداری، خب برو پیش سلطان جائر. جایی هست که حاکم شهر نیست؟
نه، حاکم شهر هست.
نه شما میری خصوص، شما خصوصی میده اجازه میگید خونه آقا، نه این هست میده این بعد ملا میکنین تو دوست نامه همین نیست که من از فلان آقا اجازه گرفتم، خصوصی میده اجازه میگیده یا زمینم در قبضته. عمل چهارم این است که مرحله میام تر، چهارم این است که اجازه اصالتاً مال حاکم شهر، ولایت الالحاکم شرعی. ولی اگر جائرم تصرفاتی کرد نافذه، اگر جائر هم تصرفاتی کرد نافذه. اما پنجم این است که اصلا اجازه از هیچ کس نمیخواد، لا من الحاکم الشرعی ولا من الحاکم الجائر، اجازه از هیچ کس نمیخواد. یجوز الاحاد شیعه تصرف ابحلان شیعتنا، اباهی کردن احاد شیعه حق دارند و بروند و تصرف کنند به مصداق ابحلان شیعتنا و بگیم اباهی اینجا ها رو هم میگیره، اباحه مال نمیدونم خمس و یا بعضی از موارد خمس و مثلا متاجر و مناکه و مساکن اینها نیست، بلکه اباحه اینها رو هم میگیره، اخراج رو هم میگیره. و اما ششم این است بگیم آقا کار دست حاکم شرعه فقط فقط. حالا دستی نداشتی چی کار بکن؟ عدول مؤمنین چه اون یه بس دیگری؟ کار حاکم شرع است و اگر میخواهند چیز کنند باید بله حاکم شرع. حالا دستان به حاکم شرع نیامد عدول المؤمنین، عدول المؤمنین نشد، احاد المؤمنین شیعه عمل میکنه، ولی حاکم شرع است که جانشین امام است و حق ولایت مال اوست، اوست که باید در این موارد اجازه بده. این هم احتمال ششم که خب قائلم خیلی داره. و اما هفتم و هشتم تفصیله، دو تا تفصیل. هفتم تفصیل بین من یستحق اجرت العرض، من یستحق اجرت العرض یجوز له التصرف. یک کسیست مصرف خراجه، خراج کجا باید مصرف بشه؟ این مصرف خراج، یا مثلا طلب دین است، یا مثلا جز مستضعفین است، یا جز مقاتلین و جنگجویان است، یا جز قضات، بالاخره کسیست که مصرف خراجه، مصرف بیت الماله. اگر یستحق اجرت العرض باشه فیجوز له التصرف فیها، خودش میتونه تصرف کنه، اجازه هم نمی کنه. نه، یکی از مطالبی که انشاءالله خواهیم گفت راجع به مصرف مال الخراجه. مال الخراج چنون نیست که به تک تک مسلمان ها بدن، مصارفی داره، مصارفشی که از امور احکام هم گفتیم احکام داره دیگه. یکی از احکامی که هست، احکام این است که مال الخراج کجا مصرف بشه. و تفصیل بدیم بین من یستحق اجرت العرض و اجوز الله تصرف فیها و بین من لا یستحق، اون لا یجوز الله تصرف فیها. اصلا دیگه حاکم شده این چیزام نداره، من یستحق و من لا یستحق، اونا یجوز و تصرف، اونا لا یجوز. و اما هشتمم تفصیل بدیم بین ما عرض له الموات، ما عرض له الموات و ما کانت آمره. عراضی خراجی موات شد، بعد از آن که موات شد بگیم ادله احیا، من احیا اینجا رو هم میگیره، اجازه نمیخواد دیگه. ادله من احیا شامل این عرض موات میشه، عرض مواتی است که ادله احیا شاملش میشه و ما میبینیم و احیا میکنیم و مالک میشیم و اذن حاکم شرعم نمیخواد، اذن جائرم نمیخواد، اذن در تمام موات ها به ما دادن، یکی از موات هم اینه دیگه، مصداق مواته. و بین اونهایی که عامر است، اگر عامر سر پا هست اون دعواها میاد که باید بله عامر از حاکم شرع یا از حاکم جور بالاخره باید اذنی بگیریم. اما اونهایی که مواد شد بالعرض، همه کس حق تصرف و احیا درش دارن. اینا احتمالات و وجوه هشتگانه بود که در این مسئله هست. حالا یه بررسی بکنیم و ببینیم اینا از کجاها پیدا میشه و چی باید بکنیم. بریم اول سراغ احتمال اول. قول اول که فقط جائر مسلط بر اوضاع حق تصرف داره و حاکم شرعی که پیاده هست و حکومت دستش نیست و حق اجازه نداره و حق دخالت نداره. البته این معنا از غرایب کلامه. سلطان یواش بگیم دیگه، سلطان جائر درشو یواش میگیم، بسیار خوب بلند نمیگیم. آقا موضوع بحثمون اینه، بحث ما اونجاست که یه جائر اوضاع بر اوضاع مسلطه یا حاکم شهر هم پیاده است، به کی مراجعه کنیم؟ همین. شما از این که ما جائر رو با صدای رسا بگیم وحشت نکنید، ممکن یک کسی هم بگه این رو. حالا مسئله این شد که بگیم فقط حق مال اونه و این حاکم شهر پیاده هیچ حقی نداره. این رو عرض کردم مرحوم صاحب جواهر، میگه این من غرایب الکلام است و بعضی هم دنبالش رو گرفتن، گفتن لازمش این است که ابزا بکنیم حکومت ظلم اینا رو. معنیش این است که اینا خوب کردن، غصب کردن، کار خوبی کردن، غصب کردن، امضا کن. البته مسئله به این شوری نیست، به عقیده ما این معنیش امضای حکومت غاصب نیست. کسی که این سخن رو یه میگه آقا این بد غلطی کرد، آمد سلطنت رو غصب، ولی فعلا بالاخره مملکت این داره اداره میکنه، همین اداره نیمبند. این در مقابل دشمنان ایستاده. آب پولو به کی بدیم دیگه؟ پولو بده همین. شبیه این دارد که برای ما واقعی می شد و با بعضی از بزرگانم صحبت می کردیم در زمان طاغوت، نسبت به این نذرهایی که می کنن برای حرمهای مقدسه، مثل حرم حضرت رضا یا حرم معزت معصوم، نذر کرده بود زمان طاغوت بود. متولی از طرف کی بود؟ دستگاه بود، سر شاه بود دیگه. متولی از طرف اونا مستقیما تعیین میشد، یا اینا تولیه میگفتن نسبت به حضرت رضا که متولی خود طاغوت بود، اونها که می آمدن به عنوان نیابت تولیت بود، نه به عنوان متولی. خیلی میگفتیم آقا این نذرها چیکار کنیم؟ میگفتن خب بدید به همین. چرا؟ به علتی که فعلا بالاخره اینا خرج تعمیرات میکنن، خدمه رو میدن، خب به کی بدیم دیگه این نذر رو؟ ولو این جائر مسلطه، ولی بالاخره حرم حضرت رضا و نظافت و اداره و خدمه و تعمیرات رو کی داره انجام میده؟ اون داره انجام میده. حالا که اون انجام میده خب لااقل بده، ولو خودشم میخورن، خب یه مقدارشم اصلاح میکنن. این نمیشه انکار کرد که اینا خرجش میکنن، اون وقت واقعا خرج میکنن، هم تو که حالا خرج میکنن و از نظر دزدی هم خیلی میکردن، ولی خیلیش هم خرجش میکردن. این او کسی که اون میگه نمیگه آقا ما بریم امضا بکنیم طاغوتو بگیم شما خوب کاری کردی، آمدی غصب کردید حق آل محمدو. ما که همچه اون که فقیه دیگه نواد هوش کرد، اون میگه آقا فعلا کار دست اینه، خرجا هم دست اینه، بسیار بد غلطی کرد، آمد تسلط جائرانه پیدا کرد، ولی فعلا خراج باید بدیم به اون. تعجب کرد. بله باید مبارزه کرد. اگر بشود با ندادن خراج ساقطش کنی خیلی خوب کاری، اما اگر با ندادن خراج باعث می شود به اینکه اوضاع مملکت به هم بریزه، اونم ساقط نشه، باید چکار کنی؟ ها اینو می نگم. بنابراین این مسئله رو به این شکل که ما هو کنیم و بگیم بابا اینا این منظور اون کسی که میگه این نیست، من نمیخوام طرفداری از کنم، میخوام بگم اون چنان نیست که حرفی زدن بعضی ها این مرحوم صاحب جواهر یا دیگران هن که میگن این لا یستحق ذکر این سخن، که معنیش این است که ما امضا بکنیم حکومت جائرانو، خوب کاری کردی، غصب کردی. کسی اینا نمیخواد بگه. اونی که میگوید میگه خرج دست اونه، درآمدم بده به او. خب در اینجا ما میگیم که درسته نظر کسی که میگه اینه، ولی در این حال این نظر درست نیست. در این حال این نظر درست نیست. چرا؟ به علت اینکه شما همین کارم که میخوایی بکنی باید به اذن حاکم شهر باشی. اولا و به ذات جانشین امام معصوم ولی فقیه. ولی فقیه هم این مقدار که شما میفهمی میفهمی، میگه آقا فعلا پول رو به دستو، اگر دید اوضاع مملکت متزلزل میشه، اگر به اون ندن، مخصوصا اگر یه دشمنی حمله کرده به مملکت. فرض کنین دشمنی حمله کرده، شاه عباسی هم بر سر عریکه قدرته، درست؟ یه مرحوم مجلسی هم هست اونجا در کنارش، مینه دشمنم حمله کرده. حالا اینه که الان نمیشود شاه عباس رو برداریم ولی یه فقیه جاش بذاریم. الان هم اگر ما بگیم مردم پول ندید، خب این دشمن هم حمله میکنه، این چیزی از مملکت اسلام که هست این هم داغون میکنه، از بین میره. در اینجا اون ولی فقیه ممکنه بگه حتما پول بگوید در این شرایط خاص، اما یه وقت میبینه اگر منعش کنیم و خراج ندی به این سلطان، این سلطان جاهل سقوط میکنه. میگه ندید، میگه ندید دیگه. پس علا کل حال باید بیم سراغ ولی فقیه، سر خود که نمیشه این کار کرد. اگر ولی فقیه اینی که شما میفهمه، اونم میفهمه که مخارج دست اینه، کار دست اینه، الان ندی اوضاع احوال به هم میریزه، اونم اجازه میده. اگر دید نه اوضاع احوال به هم نمیریزه، از ندادن به این شخص طوری نمیشود، ولی فقیه میگه ندید به این سلطان جایی. توجه کردی؟
فرض نمال اون دایی که مثلا اگه مرحوم مجلسی میگه که نده، یه همچین نظری میده، یا دیگری خودش حاکم شهر ولی فقیه هم هست،
همینه
صاحب نظر نظر میده.
من میگم ولی نه، ولی فقیه به عنوان اجازه، نه به عنوان فتوا. ما بس فتوایی داریم میکنیم، بس اجازه ولایی بحث نمیکنیم. صحبت این است اجازه ولایی این دست ظالمه یا دست حاکم شرعه. عرض بنده این است دست حاکم شرعه تا دست ظالم. منتها شما میگه آقا کارا دست ظالمه، اداره مملکت دست اونه، من میگم ولی فقیه هم اینو میفهمه. اگر یه شرایطی بود دید شرایط ضروریه اجازه میده، اگر هم دید شرایط شرایطی نیست و باید این جائر ساقط بشه، میگه ندید تا ساقط بشه، ندید ساقط بشه. و بنان علا ذالک، ما توجیهی برای قول اول ذکر کردیم که به اون شوری که بعضی ها خیال کردن بدیهی البطلان قول اول نیست، ولی در این حال قول اول رو نپذیرفتیم، نپذیرفتیم، دلیلی نداریم که به حاکم جور ما مراجعه کنیم. ما به حاکم شهر منتو حاکم شهر اگه اجازه داد گفت بده به او، بدیم به او، برو از اون خراج بگیر، برو به اون بده. و وقتی تکلیف قول اول روشن شد، دوم و سوم و چهارم هم روشن میشه، چون اونم دنباله قول اولی. اولی این بود منحصراً حاکم جائر باشه، المسلط علی الامور. دومی این بود مخیر. سوم این بود اول به ولی فقیه مراجعه کنی، بعد به حاکم شهر، به حاکم جائر. آرام این بود به ولی فقیه مراجعه کنیم، تصرفات حاکم جائر هم نافذ است. اینا دیگه همه سقوط میکنه، چون اینا از شاخه ها و شعب قول اولی، همون قول اولی گرفتیم و جمع کردیم و دستکاری کردیم و نمیدونم و به نحوی در آوردیم که قول دوم سوم چهارم در آمده. فبنان علی ذلک، اگر قول اول ما باطل دانستیم و گفتیم اساس حاکم شرع است و نباید داد به جائر مگر در مواقع فوق‌العاده، مگر در شرایط خاص، مگر در موارد تقیه، این موارد تقیه هم نظرتون باشه، در موارد تقیه هم خب چاره نیست، باید داد مقام ضرورت هم باید داد به اون. اگر مملکت اسلام در خطر بوده باشه ولی فقیه اجازه میده، او میفهمه این مسائل رو. خب چهار اقوال رفت کنار و اما بریم سراغ قول پنجم. پنجم چی بود؟ مگم مال احاد شیعه است، احاد شیعه حق تصرف دارن. چرا؟ چون ادله اباحه. ما از روایات اباحه چنین چیزی رو نمی فهمیم که اینها اباحه کردن، معنی هم نداره که بگیم اباحه هرج و مرج کردن. هر کسی هر مالی بیت المال دستشه برداره هر کاری خواست بکنه، ممکن نمی شود همچین چیزی. بالاخره در زمان غیبت امام زمان سلام الله علیه باید یک نظامی باشه در بین مسلمین یا نه؟ ما حتی اباحه رو در خمس هم قبول ندیم. اباحه هایی که از ائمه علیهم السلام بوده مقطعی بوده، در یه برهه از زمان یه اباحه کردن. اباحه مطلق ما نداریم ولذا خمس الان می گیریم در مصالحش مصرف میکنیم. اباحه مطلقه نبوده. و اصولاً خراج قسمت اعظم درآمد بیت المال بوده. نمیشود بگیم این رو اجازه دادن مردم هر کاری دلشون خواست بکنن. توجه دارید؟ هر کاری دلشون خواست بکنن. روایات اباحه هم در باب خمس متعرض شدیم دیگه، حال اینجا تکرار نمی کنیم. از روایات اباحه، اباحه مطلقه در نمیاد. یا یه اباحه های مقطعی بوده، اباحه مطلقه در نمیاد. دلیلش هم عرض کردم با خودشه، قضا یا قیاسات و معها، اینا مال بیت الماله، مال اداره مملکته. نمیشه بگیم چیزی که مال بیت المال اداره مملکت است هر کی دلش خواست برداره اجازم از هیچ حاکمی نگیره، که نمیشه. در مصارف انشاءالله چیز میرسیم، مصارف خراج. خراج مصارفی دارد، مصارف عامه، مصارف تقویت اسلام، مصارف اداره نظام مسلمین. این مصارف که تعطیل نمیشه در زمان غیبت امام زمان سلام الله علیه. حالا آمدیم ولی فقیه آمد سر کار، خوی اراضی خراجی هم موجود بود، باید چکارش کنیم؟ باید دیگه مردم هر کاری دلشون خواست بکنن، بیت المال هم خالی بشه. مثلا یه همچین احتمالی رو نمیتوان داد. فعلا هازا عدله اباهم قاصر است از اینکه اباحه مطلقه ثابت کنند. غایت شعر چیز هست، یک اباحه های مقطعیه. فیبقا عمده اون قول ششو که ولایت و هاده الاراضی لل امام علیه السلام فی زمان حضوره و مال نواب است در زمان غیبت. چرا؟ دلیل ما عموم عدله ولایتی. سابقا بحثای ولایت فقیه رو داشتیم. قدر متیقن ولایت فقیه ولایت حکومت بود دیگه، اینا هم از شؤون حکومت است. و هذهی من شؤون الحکومه، ولایت بر خراج و اراضی خراجیه از شؤون حکومته. ما وقتی ولایت فقیه رو ثابت کردیم در مسئله حکومت، لوازم و بند و بیلش رو هم شامل می شود و از جمله لوازمش ولایت بر امر اراضی خراجیه است. چرا؟ چون اراضی خراجیه بزرگترین رقم درآمد بیت المال بوده. حالا متاسفانه همش از بین رفته، ملک شده، همه اراضی خراجیه ملک شده. و حالا برسیم به سغریاتش، می‌بینیم این همه ما یه همچین مسئله مهمی رو بحث میکنیم، بعد میگردیم چراغ به دست میگیریم و میگردیم دنبال مساقش رو پیدا بکنیم، این سغلایات شم پیدا نمی کنیم، دست نمیاد، مشکل میشه. به هر صورت این رقم مهم بوده، از چیز هم خمس و زکات از همه اینا مهمتر بوده. مهم چیزی که اداره میکرده همین اراضی خراجیه بوده، مال خراج اداره میکرده. خب این از شؤون حکومت ما چطور میتوانیم بگیم قائل به عموم ولایت فقیه؟ لااقل در امر حکومت هستیم که این هم شامل میشه. عرض کردم در اونجام که حاکم شهر حکومت به دستش نی، او اجازه میده که به دست این ظالم بده. بالاخره او باید اجازه بده، نه این از سر خود من بلندشم این کار کنم، نه از ظالم، نه از اینم. گفتم مثل این است که وقتی متولی حضرت دستگاه حضرت رضای ظالمی هست، حاکم شهر میگه آقا برو این درآمد این مغازه مال مقفی حضرت رو بده به این آستانه که هست، حالا بالاخره اینا همش خرج نکنن، دو سلسش خرج میکنن، نصفش خرج میکنن، بالاخره بده. به کی بده؟ اون بده. علا کل حال این. و اما اون دو تفصیل رو هم عرض کنم، این بحث رو جمعش کنیم. و اما تفصیل بدیم بین من یکون و مصرفن و من لا یکون و مصرف. بگیم اونهایی که مصرف مال الخراجن، مثل جنگجویان، رزمندگان، مثل قضات، مثل طلاب دین، امثال اینها، اینا حق تصرف دارن بدون اجازه، اما دیگران نه. کدام؟ قول ششم، حق قول ششم. غالبا هم همون پذیرفتن دیگه، مرحوم شیخ هم همون پذیرفته، دیگران هم صاحب جواد هم همون پذیرفته، دیگران هم همون پذیرفتن، حق همون قول ششمه. و اما تفصیل بین کسی که چی مصرف است و کسی که مصرف خراج هست و مصرف خراج نیست، این هم درست نیست. مصرف بودنش مسلم، اما هر کسی که مصرف شد حق نداره خود سرانه. بدون نظارت حاکم شهر دخالت کنه. این هم مثل این است، کسی بره سهم امام رو بگه من مصرفم، طلبه بگه من مصرف سهم امامم، بدون اجازه حاکم شهر میرم سهم امام میگیرم، نمیتونه. درستی تو درست است تو مصرفی، ولی که از چرای اذن او، چون مسئله برمیگرده به شؤون حکومت. این هم مثل این که طلبه بگه من بدون اذن متولی میرم موقوفه رو برمیدارم، چون این وقت بر طلابه، من هم موقوفه رو علیه من، مملکت متولی داره، باید متولی اجازه بده. مصرف بودن دلیل بر استقلال در تصرف نمیشود. و اما اون قول هشتم، تفصیل بین موات و غیر موات، این تفصیل مسئله ایست قابل ملاحظه. یعنی ممکنه کسی اینو بگه، بگه اگر اینا موات شدن مشمول ادله احیا میشن، و آیا در اینجا اطلاق ادله احیا مقدمه یا استصحاب ملک مسلمی؟ این قابل بحثه، فعلا این رو روش ما بحث نمی کنیم، تحت نظر می زاریم این مسئله رو برای بعد، که واقعا اگر بعضی از اراضی خراجیه مواد شد، آیا عمومات ادله احیا در اینجا حاکم است یا استصحاب ملکیت مسلمین، کدام مقدمه؟ این قابل بحثه، این رو انشاءالله باشه. فعلا تصمیم درش نمیگیریم، ما بحث رو ما بیاوریم و در اونجا گفتیم، حالا ممکنه اونجا بگیم اینجا نگیم چون اونجا دلیل داشتیم. علی کل حال این، پس تکلیف ما در این مسئله اجمالا روشن شد که مسئله برمیگرده به حاکم شهر، منتها حاکم شهر هم ملاحظه اوضاع احوال رو میکنه که این پول باید دست کی باشد، تا بقیه احکام رو انشاءالله خدا